چطور میشه آدم با خودش خدعه کنه؟ خیلی روشنه آیان عزیزان. ببینید دنیا بازاره. الان یه پول دست شما بدن بگن برید تو بازار خرید کنه، اگر کسی این پولو حرام کرد، این پولو از بین برد، تو چاه انداخت، پاره کرد، کلا سر کی رفته؟ کلا سر خودش رفته. خدا به من و شما یه سرمایه داده. من یه مثال بزنم، الان این سینه سالم، این سینه‌ای که مثل آینه است، این ششها، این ریه ها، این آقایی که دود تو این سینه میکنه، این به کی داره لطمه میزنه؟ به خودش. این اولین لطمه یک آدم معتاد، ضربه به خودشه. این داره این آینه رو کدرش میکنه. خدا یه سرمایه ما رو دقت بفرمایید. این دنیا بازار، از دنیا سوق. سرمایه چیه؟ عقل. سرمایه چیه؟ فطرت. عمر. یه خورده رو این جمله عنایت کنید. اگر کسی با این سرمایه جهنم خرید، بینی و بین الله کلا سر خودش نذاشته. اگر کسی با این سرمایه زلالت خرید، کلا سر کی رفته؟ خدا تو قرآن میفرماید ما دو جور کاسبی داریم. یک، اشتروا الزلالت بالهدى، سوره بقره است. بعضیا سرمایه رو میدن زلالت میخرن. این عمر به این قشنگی، شبای قدر، شبای مارمزون، ایشونه غیبت میکنه. این جوانی با این عظمت، این حافظه به این قوت، ایشونه چیزای بی ربط حفظ میکنه، جوانی رو هدر میده. این فطرت به این قشنگی، این عقل به این زیبایی، این زبونی که میتونه بگه یا الله یا رب، فحش به زن و بچه مردم میده. خب خیلی خطره. اشتروا الضلالت بالهدى، چقدر زیباست. اشتروا میخرن. اگه کسی پول برد تو بازار جنس قلابی خرید، کلا سر کی رفته؟ سر خودش رفته. ضلالت رو میخره، هدایت رو میفروشه. خب این به چه دردی میخوره؟ فما ربحت تجارتهم. ما دو جور تجارت داریم. تجارت رابحه یعنی سودمند، تجارت خاسر یعنی ضرر. این تجارت قرآن میگه رابح نیست. فما ربحت تجارتا. اما میدونید چه تجارتی خوبه؟ آیه قرآنه، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخواد یه تجارت یادتون بدیم که نجات بهتون بده؟ تجارت ناجیه، تجارت رابحه، تجارت برنده. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. امیرالمومنین فرمود پول این بدنا بهشته، به هر چی بفروشی کلا سرت گذاشتن. این زبان میتونه ذکر، این چشم میتونه قرآن، این گوش میتونه موعظه، این سینه میتونه مملو و از عظمت خدا. خیلی آقا، اولین قش اینه که آدم به خودش خیانت کنه. امیرالمومنین علیه السلام آمدن برن مسجد، دیدن که یه کسی ایستاده جلو مسجد بیکاره. حضرت فرمود این عصر منو نگه دار، من برم نماز بخوام، مرکب رو بگیر. ناقه بود، شطور بود، حالا هرچی بود. آقا رفتن نماز بخوانن و ناقه رو دادن دست این بنده خدا. وقتی نماز حضرت تمام شد، به عنوان حق و زحمه، حق نگهداری مرکب، دو درهم از جیب مبارکش در آورد. قنبرم اونجا بود، فرمود بیا پولو بده به این بنده خدا، ناقه رو ازش بگیر. قنبر میگه آمانم دم کسی دم در مسجد نیست، آقا فرار کرده، اما ناقه هست، شطور وله اونجا، شطور رو نبرده، شطور رو به هر حال گیر میافتاده، ولی افسار و زمام شطور رو برده. آقا فرمودن چی شده؟ گفتم آقا بنده خدا رفته زمام شطور هم دزدیده. فرمود حالا این پولو بگی برو بازار یه زمام برای شطور بخر، یه افسار بخر. میگه آمدم اتفاقا دیدم یه کسی داره میفروشه یک تناب و افساری، همونه، همون تناب و افساری است که مال شطور حضرت امیر بود. گفتم آقا این از کجا آوردی؟ گفت یکی اومد با عجله ما دو درهم فروخت و رفت. دیگه آدمی که مال دزدی میخواد بفروشه به هر حال زود میفروشه دیگه. دو درهم از ما به ما فروخت و رفت، دو درهمو دادم و زمام رو گرفتم. آقا فرمود ببین قنبر چجور بعضی لقمه حرام میخوره، چجور بعضی رزق رو بر خودشون حرام میکنه. خب منم این دو درهمو بهت میدادم، صبر میکردی همین پول حلال به دست میوردی، پول امیرالمومنین جیبت میرفت. با برکت خیلی وقتت هم خوب میشد. حالا اونا میخوری، البته خدا جلو روزی حرام خوردن رو نمیگیره، ولی بدانید روزی حرام روزی نیست. وقتی میگه رزقناهم، حرام روزی دیگرانه، شما داری قصد میکنی. لذا اونی که حرام میخوره روزی نمیخوره. یه کسی نگه این ربا روزی من بود، این در سرقت دو روزی من بود. نه، مال دیگران روزی نیست، چون خدا اسم اینو رزق نمیذارن. رزق اونیست که از طریق حلاله، اون رزق مقصوبه، اون رزق مقصوم نیست. خب بدترین قش اینه که آدم کلا سر خودش بذاره. خیلی هم ساده، دو تا چهار تا عرض کردم. سرمایه ای داریم، زودم داره از بین میره، ریشا داره سفید میشه، عمرها داره از اون کنم افزایش پیدا میکنه، ظرفیت ها داره کاهش پیدا میکنه، توانمندی ها داره عرض میکنم که رو به افول میره. اگر کسی با این سرمایه ها کالای قلابی خرید، کلا سر خودش رو داشته. این یک. دوم، دقت بفرمایید، دوم قش در دین. الله اکبر، یک کسی در دین مردم خیانت کنه. وجود مقدس امام معصوم فرمود من غش الناس فی دینهم فهو معاند لله و رسوله. خیلی خطرناکه. حالا یه وقت آدم کلا سر خودش میذاره، خب این خطرناکه، خودشو باخت. اما یه وقتی کسی دین میبازه، دین مردم رو لطفه میزنه، فرمود کسی که غش در دین مردم بکنه معاند خدا و پیغمبره. من غش الناس فی دینهم فهو معاند لله و لرسوله. پیغمبر اکرم تو مسجد بود، اصحابم دورش، یه کسی آمد یا رسول الله فی من نجا. نجات تو چیه؟ آدم چجوری نجات پیدا میکنه؟ خیلی مهمه. آدم چجوری اسیر نمیشه؟ آدم چجوری بهشت میره؟ نجات در چیه؟ پیغمبر اکرم یه نگاهی کرد، فرمود نجات در اینه که کلا سر خدا نذارید. اندا تو خادعون الله، با خدا خدعه نکنید. گفتن یا رسول الله کیفه نخادع الله، مگه میتونیم ما با خدا خدعه کنیم؟ مگه میشه کسی با خدا خدعه کنه؟ فرمود بله، خدعه با خدا خدعه با دین خداست. کاری که برای خداست به انگیزه غیر خدایی انجام بدید. نماز رو به قصد ریا بخونید، منبر رو به قصد ریا برید، کار دینی رو به قصد عرض میکنم مردم، برای خوش آمدن مردم انجام بدی، فرمود این خود است. ولذا امیر المومنین به ابازر، اون یار با وفای حضرت و اون کسی که ربزه رفت، شکنجه دید اما زیر بار باطل نرفت، وقتی که داشت میرفت به ربزه، آقا بهش فرمودن تو بر دینشون میترسیدی، تو اگه جلو خلیفه سوم فریاد میزدی از دین اینا میترسیدی، اما اینا از دنیاشون میترسیدن. تو کارت درسته، تو نگران دین بودی، ولی اگه نگران دنیات بودی پول براش فرستادن دو تا کیسه. غلامه وقتی پولا رو آورد گفت فلانی داده، ابوذر گفت من پول نمیخوام. گفت بابا اینا رو بگیر، خلیفه فرستاده، منم آزاد میشم اگه تو اینو قبول کنی. گفت من رق بشم، من اسیر بشم که تو آزاد بشی، پولو برگردون. ابوذر برای دنیاش اگه حرف میزد که ربزه نمیرفت، برای دنیاش اگه حرف میزد که انقدر سختی نمیکشی، غریبانه جان نمیداد اونجا. خدعه در دین. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن شب تو خانه بودم، دیدم در میزنن، درو باز کردم، دیدم یه کسی حلوای زعفرانی آورده، رشوه آورده. اشعث بن قیس آقا رو بهش کرد، فرمود میخوای از راه دین به من لطفه بزنی؟ میخوای دین منو از من بگیری؟ بردار برو. قش در دین اینه، آدم با دین مردم بازی کن. حدیث و آیه رو وسیله اهداف شخصیش قرار بده، به اسم قرآن و به اسم دین مردم رو به دین بدبین کنه، به اسم دین و به اسم اسلام، به اسم مؤسسه اسلامی، به اسم مرکز اسلامی. خیلی بده یه وقت میگه آقا این مؤسسه غیر اسلامی است. والا این اهل ربا هم بود، کسی توقع نداره، میگه اسمش مثلا اسلامی نیست. ولی وقتی نام امام روی مؤسسه میاد، وقتی نام اسلام روی مجموعه میاد، مردم توقع ربا ندارن، توقع حرام ندارن، توقع دیرکرد ندارن. عنوان اسلام این خطرش بیشتره. یه وقت کسی وای میسته وسط بازار میگه من کار با خدا و پیغمبر ندارم، من اینقدر میگیرم اینقدرم سود میدم. اصلا من میخوام ربا بده. خب آدم خیالش راحته، این رومی روبه، این زنگی زنگه، اما اگر کسی زیر لوای اسلام با دین مردم بازی کرد، مردم بددین میشن به دین. ولذا فرمود من قش الناس فی دینهم، اگر کسی با دین مردم بازی کرد، در روایت دارد فهو معاندان لله و لرسوله. اگر یک عالم دینی، اگر یک متصدی دینی، اگر یک مجموعه‌ای به اسم دین خیانت کرد، این غیر از قشه با خوده. این اگه جوان دینش گرفته شد، مردم اعتقادشون ضعیف شد، خیلی مسئولیت داره. ولذا دومین قسم قشه در دینه. سوم در روایت داریم افزع الغش قش الائمه. یا حالا بعضی هاشو یه قدری سریع‌تر رد میشم که همه پنج قسمو بگه. سومین قش فرمود قش پیشوایان است، قش سردمداران است، کسانی که پیشوایی دارن، مسئولیت دارن. افزع الغش قش الائمه، اینی که در روایت دارد مردم به امرائشون شباهت دارن، مردم دینشون از حکومت‌هاشون میگیرن، فلذا یکی از قشها هم قش پیشواست. چهارم تو روایت داریم قش در مشورت. حدیث است فرمود اگر کسی در مشورت خیانت کنه، رسول خدا فرمود من غش المسلمین فی مشورتن برئت من، من ازش بیزارم، از شما نظر میخواد در مشورت. لذا جای غیبت هم نیست، بگو آقا این خانواده اینطورن، این کاسبی ضررش اینه. مشاور یکی از نقشاش اینه قش نکنه، خیانت نکنه. خب تا اینجا ببینید، خودفریبی، دین فریبی، فریب پیشوا، فریب در مشورت، پنجمیش که البته واقعا یه بحث مستقلی نیاز داره و خیلی گسترده است، این پنجمی رو همین امروز یه اشاره میکنم و رد میشم، و اون غش در معامله است. تقلب، خیانت، کلاه سر مردم گذاشتن در معاملات، که اگه اینا رو آدم جمع کنه چندین جلد کتاب میشه. آقا چک بی محل دادن، یه زمین به دو نفر فروختن، عرض میکنم که کم فروشی کردن، کالا رو قاطی کردن، اینا خیلی خطره. پیغمبر گرامی اسلام رد میشد کسی گندم میفروشه، خب گندم خوبی هم بود رو گذاشته بود، حضرت دست مبارک رو برد دید زیرش خیسته، گندمایی که زیره خیسته، خب گندمی که خیس میشه سنگین تر میشه، شما وقتی کیلش بکنی این آب یه مقداری قاطیشه. فرمود چرا آب قاطیش کرد؟ آقا من آب قاطیش نکردم، بارون اومد، من که مغازه ندارم که تو خیابون گندم میفروشم، بارون اومد خیس شد. فرمود خب چرا خیسا رو زیر کردی؟ خیس شد قبوله، تو آب بهش نزدی، باران زده، ولی چرا خیسا رو زیر گذاشتی؟ رو میذاشتی مردم ببینن. فرمود جمعت غشن و خیانه، تو هم خیانت کردی هم غش. شکار کرده بود گندم تر گذاشته بود زیر، عرض میکنم که گندم هایی که خوش بود. حالا دیگه گفت بیا ببین اگه بخوایم مثالای امروزی بزنیم، هم بدآموزی داره من اگه اینجا رو منبر بگم، هم واقعا آدم شرمنده میشه. خب این با چه استدلالی، با چه نگاهی، باش پول میشمرد. امام رضا یکی از پولا قلابی بود، فرمود القهی فی البالوعه، بندازید تو چاه. آقا تقصیر ما چی؟ به ما پول قلابی دادن، ایران چه که قلابی دادن، ما میذاریم لا پولا میدیم به یکی دیگه. فرمود نه، وقتی نمیدونی یه بحثه، تو که فهمیدی این پول قلابیه، به هر کی بدی مسئولیت شرعی داری، تو گیری. آقا به من دادن داده باشن، حق نداری به دیگری بدی. فرمود بندازید تو چاه، دیگه با این خریداری نشه. عزیزان من، امام سجاد در دعای هشتم از خدا میخواد نعوذ بک ان ننتوی علی غش احد، خدا پناه میبرم به تو از فریب دادن مردم. پنج قسم فریب براتون شمرده، به خودتون، به دینتون، فریب امام، فریب در مشورت و فریب در معاملات. اگر با اون حرفی که اول زدم این غش تو جامعه کنار بره، جاش اون دوتا اصل بیاد، صداقت و امانت داری، خیلی از این دادگاه ها، کلونتری ها، یه وقتی ببینید پرونده ها رو، حالا روزنامه ها رو، آدم تعجب میکنه چه خدعه هایی، چه خیانت هایی، چه درگیری هایی، چقدر پرونده های سنگین، پرونده های به اشکال مختلف. چرا؟ چقدر مگه این دنیا میمانه؟ برای کی؟ مگه چقدر میخوری؟ مگه چقدر میتونی؟ باید قیامت جواب بدی. ذره ذرهش جواب داره، قبر داره، شب اول پاسخگویی داره. یه خورده اگه مبانی اعتقادی ما قوی بشه. گاهی خیلی انسان تعجب میکنه، ما این همه روایت، این همه آیه، این همه حدیث، این همه منبر، این همه موعظه، رمضان، محرم، سفر، فاطمیه، این همه میگیم، بازم حالا نمیدونم اشکال از ما گوینده هاست یا اشکال از عامل، نمیدانم. به هر حال اگر این غش تو جامعه پیاده شد، فریب تو جامعه پیاده شد، اصل اعتماد از بین میره. خدایا به همه ما توفیق سلامت در معاملات، سلامت در برخوردها، توفیق صداقت و امانتداری عنایت بفرما.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص موضوع فریب دادن خود و دیگران بهره‌مند شدیم. تا فردا، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 3 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
من بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گل روی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند سلام و درود به شما یار مهربان و سرخیز. دانه های تسبیح را به تکبیر و تحلیل و حمد و صلوات بچرخان، صدایش بزن با لحنی که رنگ ناامیدی ندارد، با لحنی که پر از شوق است، پر از عشق، پر از امید. بیتابش باش و بیداری این دقایق را تاب بیاور. بیست رو به او زیر باران برکتی که بی وقفه می بارد. خجالت نکش، گوشه‌گیری نکن، رو بر نگردان. میزبان مهربانت را صدا بزن در لحظه هایی که زمین و آسمان پر شده از بشارت باران.
بزرگی هست در عالم خدا نام، که از یادش دل ما گیره دارا.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوانی. صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازی؟ بگو با کدام این نفس میتوان تا کبوتر سفر کرد؟ بگو با کدام این افق میتوان تا شقایق خطر کرد؟ دل تشنهی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر. مرا زنده کن زیر آوار باران. دل عاشقی دارم ای عشق، صدایم کن از صبر سجاده شب، صدایم کن از سمت بیداری کوه، صدایم کن از اوج یک شیه برقلده صبح.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. بیت 1105 از دفتر چهارم مثنوی رو خواهیم خوند و در خدمتون هستم. اگر بیاد داشته باشید در جلسه پیش ادامه قصه بلقیس و سلیمان رو بهم گفت و اینکه سلیمان دعوت کرد از بلقیس که به دیار سلیمان بره و در دعوتی که سلیمان میکنه به نوعی از زبان حضرت سلیمان دعوتی داره از ما میکنه. انتهای حالا این بخش خیلی زیبا تموم میکنه. دعوتی از ما میکنه که به سمت حقیقت و نیکی ها قدم برداریم. به هر حال به بلقیس که تقریبا نمونه انسان این دنیاییه و در گیرودار این دنیاست، میگه که از این دنیا دست بکش آزاد شو، بیا ببین کسایی که رسیدند به حقیقت به کجا و به چه مقام هایی رسیدند. اینها رو بهمون گفت و الان ادامه همون مطلب میگه طوف میکن بر فلک بی پر و بال، همچو خورشید و چو بدر و چون هلال. میگه وقتی به این مقام برسی میتونی مانند خورشید و مانند ماه شب 14 بدون اینکه بال و پری داشته باشی در آسمان ها گردش کنی. چون روان باشی روان و پای نی، میخوری صد لوت و لقمه خای نی. وقتی به مرتبه بالایی برسی میگه اون موقع دیگه احتیاجی به پا نداری که حرکت کنی، اون موقع صد لوت میخوری، یعنی لقمه های بسیار فرح بخش و لقمه های مغذی خواهی خورد که احتیاج به جویدن نداره. میخواد این رو بگی که مانند این دنیا نیست که وقتی میخوای به چیزی برسی از هزار مشکل باید رد شی. نی نهنگ غم زند بر کشتیت، نی پدید آید ز مردن زشتیت. میگه تو این حالت عالی و بالا دیگه اندوکی نمیشی. و نهنگ غم اینجا گفته غم برای کسایی که در گیرودار این دنیا هستند مانند نهنگ دیگه بسیار بزرگه، میبله انسان رو. میگه کسایی که آزاد شدند و به مراحل بالایی رسیدند این نهنگ غم چیزی براشون نیست، غمگین نمیشند. اینها روی حتی اگر مرده رو شما در نظر بگیرید که زشت رو میشه بی جان دیگه، میگه اینها هیچ وقت به این حالت نمیرسند. انتهای دنیا مرگ دیگه. میگه افرادی که به مقامات بالا میرسند به این نقطه زشت نخواهند رسید. هم تو شاه و هم تو لشکر، هم تو تخت، هم تو نیکوبخت باشی هم تو بخت. نکته بسیار مهمی حالا تو این دو سه بیت بهمون میگه. میگه ببین وقتی به این مقام میرسی تو همه چی میشی، همه چی در تو خواهد بود، چیزی جدای از تو نخواهد بود. اون که میگه به وحدت میرسی، ما یکی از مشکلاتمون اینه که گیر کسرات هستیم دیگه، انواع و اقسام چیزها هستش که دور برمون رو گرفته و وجودمون رو به قول معروف پاره پاره کرده. وقتی به این مقام میرسی تو به وحدت میرسی، تو به اون دریای حقیقت رسیدی دیگه، به وحدت میرسی، همه چیز رو یکی و در یک جهت میبینی و تو با این یکی میشی، تو هم جدای از این وحدت نیستی، یکی هستی. بیت بعد قشنگ میگه، میگه گر تو نیکو بختی و سلطان زفت، بخت غیر توست، روزی بخت رفت. نکته رو گرفتید؟ میگه ببین گیریم که شما در این دنیا نیکو بختید، سلطانی هستید عظیم مقتدر، خیلی خوب، ولی این روزها خواهد رفت و این نکته ها و بخت غیر توست. حالا ادامهش در ابیات بعد بیشتر توضیح میده، ولی این رو در نظر بگیرید. اون چیزی مال ماست که مثل ما بشه، یعنی ما بشه، ولی همه چی از ما گرفته میشه جز چیزی که ما شده. اون چیزی که من شده برای من خواهد ماند. تو بماندی چون گدایان بینوا، دولت خود هم تو باشه این مشتبا. میگه وقتی روزت تموم بشه، عمرت تموم بشه بری، تو میمونی بینوا مثل گدایان. پس ای مشتبا، یعنی برگزیده، ای کسی که خالصی، تو خودت دولت و اقبال خودت باش. یعنی یه جوری باشی که هیچ وقت اون چیزی که به تو ارزش میده از تو گرفته نشه. میگه چیزی که با تو باشه، تو باشه، تو شده باشی، اون موقع تو هر جا بری همون رو داشته باشی. مثلا شما در نظر بگیر مهربانی وقتی با تو میشه، وقتی تو واقعا مهربان میشی، یعنی به همه چی و همه کس مهربانی میکنی، حالا میخواد تو ایران باش، میخواد در خارج از ایران باش، همه جا این نمود داره. هر چیزی که با تو میشه این رو پس میگه بخت غیر توست. میگه ولی این چیزایی که اینجا داری و بهشون مینازی، اینها یک چیزن، تو یک چیز دیگه، و وقتی اینها چیزی اند و تو چیز دیگه، یه وقتی ازت میگیرند. چون تو باشی بخت خود ای معنوی، پس تو کی بختی ز خود کی گم شوی. همین صحبتایی که خدمتتون عرض کردم. ای انسان معنوی، ای کسی که آدم خوبی هستی، وقتی که تو خودت اون بخت خودت باشی، در این صورت هیچ وقت امکان نداره که گمش کنی، همیشه با تو دیگه. تو ز خود کی گم شوی ای خوشخصال، چون که عین تو، تو را شد ملک و مال. وقتی به یه همچی جایگاهی میرسی، داشت راجع به جایگاه صحبت میکرد دیگه، وقتی به جایگاه بالایی میرسی تو میشی همون وحدت، تو میشی همون خدا، تو میشی همون بزرگ. وقتی محو در جمال خدا میشی یا دیگه چیزی ازت نمیمونه، اون موقع تو واقعا تویی. حالا اینجا میرسه به بقیه قصه امارت کردن سلیمان علیه السلام. مسجد اقصا را به تعلیم و وحی خدا و جهت حکمتهایی که او داند و معاونت ملایکه و دیو و پری و آدمی آشکارا. ببینیم چیه. برمیگرده به ابیات تقریبا ابتدایی دفتر چهارم. اینجا میگه که ای سلیمان مسجد اقصا بساز، لشکر بلقیس آمد در نماز. سلیمان اومده میخواد مسجد اقصا رو بسازه. ای سلیمان بساز حالا مسجد اقصا رو، که حالا اومدش با داستان دوم که بلقیس قراره با یارانش بیاد برای نماز. چون که او بنیاد آن مسجد نهاد، جن و انس آمد بدن در کار داد. وقتی شروع کردش به ساختن مسجد اقصا، همه موجودات جن و انس اومدند و شروع کردند به کار. یک گروه از عشق و قومی بیمراد، همچنان که در ره طاعت عباد. قشنگه اینجا نکته کلیدیه که باید بهش دقت کنیم، چون توی ابیات بعد به دردمون میخوره. میگه ببینید این جن و پری و انسانهایی که اومدند برای کمک، به خاطر اون قدرت حضرت سلیمان نمیتونستن بگن نه. یه سریشون از سر شوق و اطاعت اومدند، اصلا قبول داشتند، ناخوانده خودشون میمدند، ولی یه عده‌ای اینجوری نبودند، اینها به اجبار اومدند. میگه همونجور که تو طاعت اینجوریه، بعضیا با رغبت بسیار عالی میاند و عبادت میکنند، ولی عده‌ای با زور، یعنی با ترس از جهنم، با نمیدونم انذار دادن و این چیزا میاند و طاعتی انجام میدند. میگه دیوان و پریانم به این صورت بودند، خلق دیوانند و شهوت سلسله، میکشدشان سوی دکان و قله. حالا بیایید یه رمز گشایی کنیم از این دیوان و حضرت سلیمان و بقیه مسائل. میگه نگاه کنید، حالا ما بیاییم مردم رو وقتی نگاه کنیم، شما فکر کنید همون دیوان و پریان و اینا هند، همه مردم، که اینها کی میکششون میبره برای کار و بارشون؟ میگه شهوت، چیزی که میخواند، یعنی هرس و آز و شهوتی که دارند اینها رو میبره سر کارشون، اینها رو میبره نوشته به دکان و سوی دکان و قله، میبره به سمت کسب و کار. هست این زنجیر از خوف و وله، تو مبین این خلق را بی سلسله. میگه این زنجیری که برگردن این مردمه دیده نمیشه ها، ولی از جنس ترس و حیرته. از طرفی میترسن به فقر گرفتار بشن، از طرفی هرس و طمع دارن که برن جلو و به یه چیزی برسن. و تو اگر دقت کنی این مردم رو بدون این زنجیرها نمیتونی ببینی. میکشاندشان سوی کسب و شکار، میکشاندشان سوی کان و بهار. میگه همین زنجیر نامری اینها رو میکشه برای کسب و کارشون، میکشه میبره برای معدنی، برای دریایی، بر روی دریایی، درون معدنی، برای اینکه بتونن شکاری کنند، بتونند کسبی داشته باشند. اینها چیه؟ اینها زنجیرهای شهوات و امیال و حرص و طمع و آزهایی که انسان رو میکشه به سمت اینها. میکشدشان سوی نیک و سوی بد، گفت حق فی جیدها حبل المسد. میگه اینها، این زنجیرهای نامری، میکشه میبره چه به سوی خوبی چه به سوی بدی، اینها رو میکشه میبره. میگه خداوند هم در آیه 4 و 5 سوره مسد این رو گفته که در گردنشان تنابیست از لیف خرما، تنابیست که از درخت خرما، از اون شاخه‌های خرما درست شده. قد جعلنا الحبل فی اعناقهم و اتخذنا الحبل من اخلاقهم. آیه 7 و 8 سوره یاسین اشاره به اونجا داره، میگه ما در گردنهای اینها مردم رسن انداختیم، تناب انداختیم، و این تناب از چیه؟ از خلق و خوی اونها برگرفته شده. خیلی مهمه خلق.
چند کنی قصه اسکندر و دارا.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
خدمت صائب به زبان فارسی همیشه مورد توجه بوده است، زبانی که ما امروز در شعر، ادبیات و مکالمات روزمره خود استفاده می کنیم، تا حد زیادی مدیون کوشش های صائب است. می دانیم که فردوسی زبان فارسی ما را با سرودن حماسه ملی جهان احیا کرد و بزرگترین شاعر فارسی دری شد و سعدی این زبان را صیقل داد و روان کرد. به نحوی که زبان فارسی را می توان به عنوان خوشاهنگ ترین و شیرین ترین زبانهای دنیا بدانیم، اما صائب عناصر مختلف فرهنگی و ادب عامه را در این زبان جلوه داد و قابلیت‌های تازه‌ای را به آن افزود و نشان داد که ما می‌توانیم چه استفاده‌هایی از این زبان انجام دهیم. از شاعران سبک هندی به ویژه صائب تک بیت هایی با عنوان شاه بیت و بیت الغزر مشهور شد که برخی معتقد بودند شاعران سبک هندی ابتدا این تک بیت را می سرودند و بعد ابیات دیگر را. برخی دیگر نیز بر این باور بودند که شاعران تمام غزل را می سرودند و یک بیت را به عنوان شاه بیت انتخاب می کردند و آن بیت نماد خلاقیت و هنر شاعر در آن غزل بود. شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه ادبستان با موضوع صائب تبریزی در خدمت شما هستیم. در ادامه قرائت‌های جذابی از آثار صائب را توسط راویان تاجیک و ایرانی پخش می‌کنیم. لطفاً بشنوید.
غزلیات صائب تبریزی از سلسله گلبان.
مایه اصل و نسب در گردش دوران زر است. هر کسی صاحب زر است، او از همه بالاتر است. دود اگر بالا نشیند، کسر شأن شعله نیست. جای چشم ابرو نگیرد، چون که او بالاتر است. ناکسی گر از کسی بالا نشیند، عیب نیست. روی دریا خس نشیند، قعر دریا گوهر است. شست و شاهد هر دو دعوای بزرگی می کنند، پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است؟ آهن و فولاد از یک کوه می آیند برون، آن یکی شمشیر گردد، دیگری نعل خر است. کاکل از بالا بلندی رتبه ای پیدا نکرد، زلف از افتادگی قابل به مشک و عنبر است. صائبا عیب خودت گو، عیب مردم را مگو. هر که عیب خود بگوید از همه بالاتر.
از خرابه چون نگه دارم دل دیوانه را، سیل یک مهمان ناخوانده است این ویرانه را. رحم کن بر ما سیاه بختان که با آن سرکشی، شام در شبها به دست آرد دل پروانه را. مشکل است از درد و داغ عشق دل برداشتن، ورنه می دادم به سیلاب فنا این خانه را. تا نگردد آب دل از داغ‌های آتشین، نیست ممکن یافتن آن گوهر یک دانه را. از خس و خاشاک بگذر، گرد دلها سیر کن، تا چو زنبوری عسل پرشه ساز خانه را. دامنی فرصت مده از کف که دوران بهار، نیستم دانه که گل سر برکشد پیمانه را. در سحر زنهار بی اشک پشیمانه مباش، می کند این سرزمین پاک گوهر دانه را. یک جهت شو در طریق حق که نتواند گرفت، یک جهت شو در طریق حق که نتواند گرفت. هر دو عالم پیش پای همتی مردانه را. حسن و عشق پاک را شرم و حیا در کار نیست، پیش مردم شام در بر می کشد پروانه را. زود باشد که از خجالت آب گردد چون حباب، هر که از دریا جدا کرده از صایب خانه را.
شور عشقی کو که رسوای جهان سازد مرا، بی نیاز از نام و فارغ از نشان سازد مرا. می گریزم در پناهی بی خودی از خلق چند، خود فروشی بنده این کاروان سازد مرا. وادی پیموده را از سر گرفتن مشکل است، چون زلیخا عشق می ترسم جوان سازد مرا. جلوه دست و گریبان گلی این بوستان، سخت می ترسم خجیل از باغبان سازد مرا. صایب از رازی دهانی او نیارم سر برون، فکر اگر باریک چون موی میان سازد مرا.
شنوندگان گرانقدر، گفتار ادبستان رو به پایان است. امیدواریم ارتباط قلبی ما و شما که از طریق امواج صدای خراسان برقرار شده است پایانی نداشته باشد و هفته آینده نیز در خدمت شما باشیم. روز و روزگار بر شما خوش.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دوشنبه میزبان دور نوی رایزنی ها و مشورت های مردی تاجیکستان و قرقیزستان، امضای تفاهم‌نامه آموزشی تاجیکستان و ژاپن و بهبود جایگاه تاجیکستان در حوزه صفت و ایمنی جاده ها. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات اخبار به آگاهتون میرسد. دور نوی نشست هیئت‌های دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در زمینه تعیین و علامت‌گذاری مرزهای دولتی دو کشور در شهر دوشنبه برگزار شد. ریاست هیئتی تاجیکستانی را در این نشست سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و طرف مقابل را قمچیبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان بر عهده داشتند. دو طرف در جریان این مذاکرات که در یک فضای دوستانه و درک متقابل برگزار شد، در مورد برگزاری نشست بعدی در قلمرو قرقیزستان توافق کردند. در پایان این نشست پروتکل مرتبطه به امضا رسید، اما دیگر جزئیات مذاکرات هیئت‌های دو کشور منتشر نشده است. طول مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 970 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که مرحله های تعیین کامل آن بعد از فروپاشی شوروی تکمیل نشده است. در حال حاضر دو کشور تنها در مورد 460 کیلومتر توافق کردند که باعث ایجاد مناقشه بین ساکنان محلی می‌شود. در میانه های ماه سپتامبر وضعیت بین تاجیکستان و قرقیزستان تشدید و دو طرف یکدیگر را به تیرباران مناطق مرزی خود متهم کردند. بر اساس آمار رسمی تاجیکستان، بر اثر این درگیری 41 شهروند این کشور کشته و 204 تن دیگر زخمی شدند. مقامات قرقیزستان در نوبت خود در مورد 63 کشته و 10 زخمی گزارش دادند. مقامات تاجیکستان و ژاپن تفاهم‌نامه بورسیه یا کوات آموزشی برای توسعه منابع انسانی امضا کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با توشیهو آکی سفیر ژاپن در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه رابطه‌های دو جانبه بین تاجیکستان و ژاپن از جمله موضوعات همکاری دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از این ملاقات تفاهم‌نامه بین دولتی تاجیکستان و دولت ژاپن در خصوص پروژه کوات‌های تحصیلی برای توسعه منابع انسانی در چارچوب کمک‌های رایگان دولت ژاپن امضا شد. هفتمین اجلاس بین المللی اتحادی اپتیمیسمین ها در اور آسیا با حضور ایران در مسکو دایر شد. در این اجلاس بین المللی دو روزه مقامات قضایی از ایران، روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و ترکیه حضور دارند و سه کشور مغولستان، سربستان و ترکمنستان به صورت برخط یا آنلاین در اجلاس این ساله مشارکت کردند. گزارش خبرنگار ما از مسکو.
برگزاری هفتمین اجلاس بین المللی اتحادیه آمبودزمان های اوراسیا یا همان سازمان های حافظ حقوق شهروندی و ناظران حسن اجرای قوانین به میزبانی روسیه. اتحادیه که ایران، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان 7 سال پیش آن را بنیان گذاشتند و حالا تعداد اعضای آن به 13 کشور شامل 9 عضو اصلی و 4 کشور ناظر افزایش پیدا کرده است. سازمان بازرسی کل کشور آمبودزمان ایران به شمار می رود و ذبیح الله خدایان رئیس این سازمان نماینده کشورمان و سخنران نشست افتتاحیه اجلاس امسال بود.
حقوق بشر به همه انسان ها صرف نظر از ملیت، زبان، دین و نژاد تعلق دارد. آمریکا و ایادی آن صرفاً به منافع نامشروع خود فکر کرده و برای مردم سایر کشورها حقی قائل نیستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد شدید از اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی گفت آنها با اعمال تحریم و استفاده ابزاری از عنوان حقوق بشر در حقیقت حقوق انسانها را زیر پا می‌گذارند.
اشاره شد به وظیفه سازمان بازرسی در نظارت بر حسن اجرای قانون و حسن جریان امور در رابطه با حقوق و آزادی‌های مردم. و نکته بعدی که ما در این جلسه مطرح کردیم استفاده ابزاری از حقوق بشر توسط آمریکا و رژیم اشغالگر قدس و همچنین ایادی اونها.
حقوق بشر از نظر غربی ها یک اهرم فشار علیه کشورهای مستقل است. نقطه اشتراک ایران و روسیه این است که هر دو کشور تحت تحریم‌های ظالمانه قرار دارند که ضد حقوق انسان هاست.
ضرورت همکاری کشورهای عضو و بهره‌گیری از تجربیات مشترک محور سخنان نمایندگان کشورهای حاضر در اجلاس بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور قرار است در حاشیه این اجلاس 2 روزه با مقامات قضایی روسیه و دیگر کشورهای شرکت کننده جداگانه دیدار و رایزنی کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
از برگزاری جلسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان 3 سال گذشت. اهل جماعتگی تاجیکستان و مقامات این کشور روز چهارشنبه، روز رئیس جمهور و 30 سالگرد اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان را جشن گرفتند. در پایان قرن 20 جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق با تغییرات سیاسی روبرو شدند که در نتیجه آن دولت قدرتمند شوروی فرو پاشید و کشورهای سوسیالیستی مستقل شدند و استقلال خود را اعلام کردند. تاجیکستان به همراه دیگر جمهوری های سابق شوروی در 9 سپتامبر سال 1991 استقلال خود را اعلام کرد و به عنوان کشور مستقل به رسمیت شناخته شد. در برخی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق این استقلال به راحتی و بدون هیچ گونه درگیری به روش مذاکره انجام شد، اما جمهوری تاجیکستان نتوانست راهی برای گفتگوی سیاسی پیدا کند و با درگیری های شدید سیاسی و نظامی روبرو شد. این درگیری ها باعث جنگ داخلی در این کشور شد و ویرانی های زیادی بر جای گذاشت. 16 اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در زمان جنگ در تاجیکستان کار خود را آغاز کرد و از 16 نوامبر تا 2 دکمبر سال 1992 ادامه یافت. انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان از رویدادهای مهم اجلاس 16 ارزیابی می شود. در 19 نوامبر سال 1992 این موضوع مورد بحث قرار گرفت و امام علی رحمانوف رئیس سابق ولایت کلاب برای مقام رئیس شورای عالی معرفی شد. از مجموع 222 نماینده شورای عالی جمهوری تاجیکستان 197 نماینده در جلسه 16 شرکت کردند. از این تعداد 186 نماینده به نامزدی مذکور رأی مثبت دادند و امام علی رحمان به عنوان رئیس شورای عالی انتخاب گردید. هشتمین کنگریس یا کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام یا حکم قتل در شهر برلین جمهوری فدرال آلمان ادامه دارد که هیئت تاجیکستان به ریاست مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان و ظریف علیزاده مشاور رئیس جمهور تاجیکستان در مسائل حقوقی در آن شرکت میکنند. ذکر شده که تاجیکستان در میان 123 کشور جهان از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 16 دکمبر سال 2020 در مورد مراتور اجرای مجازات اعدام حمایت کرد. اشاره شده است که کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام بزرگترین پلتفرم مبارزان است که بیش از 1000 شرکت کننده از 130 ملت از 90 کشور جهان را متحد می کند. تاجیکستان از نظر کیفیت یا صفت راه ها در میان کشورهای اتحاد دولت های مستقل در رده دوم و در آسیای مرکزی در رده اول قرار دارد. این کشور با این نشانداد در رده‌بندی کشورهای جهان 20 پله رو به پیشرفت داشته است. تاجیکستان در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر کیفیت جاده ها از 70 به 50 صعود کرد. کارشناسان همایش جهانی اقتصادی کیفیت سطح جاده ها را در سراسر این کشور ارزیابی کردند. در مجموع 138 کشور در این رویخط گنجانیده شدند. در سال 2016 تاجیکستان رده 70 را به خود اختصاص داده بود و طبق آخرین داده های سال 2019 تاجیکستان رتبه 50 را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب تاجیکستان با پشت سر گذاشتن تایلند در مقام 55، اندونزی 60، ایران 79، گرجستان 81، کویت 84 و حتی کشورهای اروپایی وارد 50 کشور برتر جهان از نظر کیفیت یا صفت جاده ها شده است. ششمین جلسه مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور روز پنجشنبه برگزار می شود. گزارش بشنوید در همین زمینه.
گره انتخاب رئیس جمهور لبنان چه زمانی باز خواهد شد؟ سوالی که نمایندگان مجلس لبنان بهتر از همه جوابش را می دانند. اولین جلسه مجلس این کشور برای انتخاب رئیس جمهور 14 هفتم مهر ماه برگزار شد و تا جلسه 5 در 19 آبان ماه
ورقه بيضاء
هیچ کاندیدایی حتی به اندازه برگه های سفید نتوانست رأی نمایندگان مجلس را کسب کند.
وصول الى اسم معین لان
برای رسیدن به اسمی مشخص برای پست ریاست جمهوری توافق جمعی نمایندگان نیاز است. اصرار برای رسیدن به خواسته های حزبی با فشارهای خارجی مسیر انتخاب رئیس جمهور آینده را ناهموار و طولانی می کند.
نامی که این روزها کمی بلندتر برای تصدی پست ریاست جمهوری لبنان شنیده می شود، سلیمان فرنجیه رئیس جریان مسیحی المرده است.
اتمنى ان يكون سلیمان فرنجیه رئیس حکومت.
حتی نجیب میقاتی نخست وزیر دولت پیشبرد امور این کشور در مصاحبه اخیر خود با شبکه الجزیره گفت امیدوار است که فرنجیه با انتخاب مجلس رئیس جمهور آینده باشد.
انتخاب رئیس جمهوری لبنانی
انتخاب رئیس جمهوری لبنان هر روز حساس‌تر می‌شود. فرانسه قصد دارد گفتگویی با جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد و سمیر جعجر رئیس حزب نیروهای لبنانی درباره نامزدی فرنجیه برای ریاست جمهوری آینده لبنان انجام دهد. مکرون رئیس جمهور فرانسه هم تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی درباره اوضاع سیاسی لبنان و پرونده انتخاب رئیس جمهور این کشور گفتگو کرده و قرار است یک نشست هماهنگی به زودی در پاریس برگزار شود. همچنین فرنجیه می‌خواهد بعد از اطمینان کامل از سوی احزاب لبنانی نامش در بین کاندیداهای ریاست جمهوری در مجلس قرار گیرد.
بلا تکلیفی ساکن 14 کاخ ریاست جمهوری در بعبدا باعث شده که بعد از رفتن میشل اون در 8 آبان ماه تا انتخاب رئیس جمهور جدید برای دوره 6 ساله پرچم لبنان پایین بماند. تحلیلگران سیاسی معتقدند ششمین جلسه نمایندگان مجلس لبنان در پنجشنبه 26 آبان ماه برای انتخاب 14 رئیس جمهور باز هم بدون نتیجه خواهد بود. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل ساختمان مجلس لبنان بیروت.
ادامه نشر خبرها. رهبر کاتولیک های جهان برقراری آتش بس در اوکراین را به منظور جلوگیری از خطر افزایش درگیری ها خواستار شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز چهارشنبه موج نوی حملات به اوکراین را محکوم کرد. پاپ فرانسیس همچنین همزمان با تحقیقات کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو درباره گزارش های تایید نشده در مورد حمله های مشکی در مرز روسیه طرف های درگیر را به برقراری آتش بس دعوت کرد و از خدا خواست هر چه زودتر به پایان یافتن این درگیری کمک کند. این تحقیقات درباره انفجار در روستای لهستانی در نزدیکی مرز با اوکراین است که ابتدا برخی گمانه‌زنی ها نشان می‌داد در نتیجه حملات مشکی روسیه به وقوع پیوسته است، ولی ساعتی بعد اعلام شد که مشکی سرنگون شده در لهستان اوکراینی بوده است. پاپ فرانسیس به این حادثه اشاره نکرد. طبق این گزارش وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرده بود نیروهای ما هیچ حمله‌ای به موضع‌های همجوار یا مرز اوکراین و لهستان انجام ندادند. اندری دودا رئیس جمهور لهستان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که مقام‌های کشورش اطلاعات دقیق در مورد اینکه چه کشوری مشک را که در شرق این کشور ساقط شده است ندارد. در همین راستا خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از سه مقام آمریکایی که خواستن نامشان فاش نشود نوشت که برآوردهای اولیه نشان می‌دهد مشکی پدافند هوایی اوکراین در خاک لهستان سرنگون شده است. منبع‌های آگاه در ناتو به تازگی خبر دادند که اوکراینی بودن مشکی اصابت شده در خاک لهستان با تایید رئیس جمهور آمریکا و اطلاع کشورهای غربی رسیده است. فعالان زیست محیطی در اعتراض به حمایت مالی شرکت کوکاکولا از نشست آب و هوایی در شرم الشیخ مصر بر روی تابلوهای هنری موزه مصر در بارسلون اسپانیا مایعات رنگی پاشیدند. از کوکاکولا به عنوان بدترین شرکت در جهان یاد می‌شود که با تولید پلاستیک‌ها سبب آلودگی محیط زیست می‌شود. این شرکت برای پنجمین بار بدترین شرکت در آلودگی زیست محیطی شناخته شد و شرکت پیپسیکولا در جایگاه دوم قرار گرفت. در تاریخ 15 و 16 نوامبر در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان برنامه فرهنگی به مناسبت 30 سالگرد رابطه‌های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان برگزار شد. این برنامه فرهنگی با ابتکار وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان ولایت سمرقند با همکاری فرهنگستان علوم توران شعبه سمرقند برگزار شد. در این برنامه هنرمندان از ارکستر سمرقند و همچنین هنرمندان سرشناس دو کشور حضور داشتند. رابطه‌های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در 22 اکتبر سال 1992 برقرار شد. اعلام نامزدی رسمی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بخش دیگری از خبرهای امروز را تشکیل می‌دهد که در آن ذکر شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا نامزدی خود را برای انتخابات رئیس جمهوری سال 2024 آمریکا رسما اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در این باره رسما اعلام کرده است. سفر کامیلا هریس به فیلیپین به نشانه حمایت از این کشور در برابر چین انجام شده است. یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کرد که کامیلا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا به نشانه حمایت از متحد خود در برابر پکن به فیلیپین سفر کرده است. به نشانه حمایت از متحد خود در برابر پکن از یک استان فیلیپین در نزدیکی آبهای مورد ادعای چین بازدید نمود. و در ادامه دوستان شنونده نشر خبرهای ورزشی را خواهید شنید. فدراسیون فوتبال تاجیکستان و اتحادیه فوتبال روسیه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. در تاریخ 16 نوامبر تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون فوتبال تاجیکستان و اتحادیه فوتبال روسیه در دوشنبه به امضا رسید. این قرارداد توسط خورشید میرزا معاون اول رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و ماکسیم میتروفانوویچ دبیرکل اتحادیه فوتبال روسیه امضا شد. در جریان ملاقات طرف‌ها راه‌های گسترش همکاری‌های دو فدراسیون مورد بررسی قرار گرفت و همچنین در خصوص برگزاری بازی‌های دوستانه بین تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و روسیه به توافق رسیده شد. دوره‌های مختلف جام جهانی همواره ترین‌های نظیر جوان‌ترین، سالخورده‌ترین یا مسن‌ترین، بیشترین و کمترین را با خود به همراه داشته است. در این خصوص گزارش داوود مرادی همکار خبرگزاری صدا و سیما را با هم میشنویم.
جوانترین بازیکن جام جهانی قطر یوسوف موکوکو مهاجم دورتموندی تیم ملی آلمانه با 18 سال سن. مسنترین بازیکن هم آتیبا هاچینسون کانادایی با 39 سال و 285 روز سن. این بازیکن مسنترین کاپیتان جام جهانی هم هست. جوانترین کاپیتان جام جهانی قطر هم هری کین انگلیسیه با 29 سال و 115 روز سن. مسنترین دروازه‌بان جام 22 سنگربان مکزیکه با 40 سال و 63 روز سن آلفردو تالاورا. جوانترین دروازه‌بان هم یک کامرونیه، سیمون انگاپاندوتمبو دروازه‌بان باشگاه مارسی با 19 سال و 222 روز سن. در بین سرمربی‌ها لویی فان خال هلندی با 71 سال و 104 روز مسن‌ترین. سرمربی جوان آرژانتین لیونل اسکالونی که سال گذشته آرژانتین را قهرمان کوپا آمریکا کرد با 44 سال و 188 روز کم سن‌ترین سرمربی جام جهانی قطره. در این میون کشورهای آرژانتین، پرتغال و اسپانیا هر کدوم با سه سرمربی بیشترین سهم رو روی نیمکت تیم‌های حاضر در قطر دارند. باشگاه‌های انگلیسی با 163 بازیکن بیشترین سهم رو از بازیکنان حاضر در جام جهانی قطر دارند. باشگاه‌های اسپانیایی 86 بازیکن. باشگاه‌های آلمانی 81 بازیکن. باشگاه‌های ایتالیایی 70 بازیکن و باشگاه‌های فرانسوی 58 بازیکن در جام جهانی قطر دارند. از 831 بازیکن حاضر در قطر 2022 605 بازیکن در باشگاه‌های اروپایی بازی می‌کنند. 113 بازیکن در لیگ‌های کشورهای عضو AFC و 75 بازیکن هم در لیگ‌های منطقه کنکاکاف فعالیت دارند. 38 بازیکن دیگه هم در باشگاه‌های آفریقایی و آمریکای جنوبی شاغلند. تیم غنا با 24 سال پایین‌ترین میانگین سنی رو داره و ایران و مکزیک با 28 سال بالاترین میانگین سنی رو به خودشون اختصاص دادن. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما در ادامه بخش ورزشی گزارش بشنوید از غایبان جام جهانی 2022.
خواستن همیشه هم توانستن نیست. مثالش جام جهانیه. تو 21 دوره جام جهانی 79 کشور مختلف شرکت داشتن و فقط 8 کشور تونستن جام قهرمانی رو بالای سر ببرن. تو 2022 قطر هم خیلی ها خواستن باشن اما خب نتونستن. بزرگترین غایب این دوره ایتالیا است. اونها 2018 هم غایب بودن. وقتی تو یورو 2020 قهرمان شدن هواداراشون لابد با خودشون گفتن نه تنها راحت صعود میکنیم بلکه این بار میریم تا قهرمانی پنجم تو جام جهانی رو جشن بگیریم. اما تو دور انتخابی کارشون به پلی‌آف کشید تا تو خونه خودشون به مقدونیه شمالی یکیش ببازن و حذف بشن. از آمریکای جنوبی میشه کولومبیا و شیلی رو غایبان بزرگ جام جهانی دونست. قهرمان‌های سابق آفریقا، نیجریه و الجزایر هم نتونستن جواز حضور در جام جهانی رو کسب کنند. علاوه بر تیم‌های بزرگ، ستاره‌های بزرگی هم توی این جام غایبن. محمد صلاح از مصر که دور قبلی تو مرحله انتخابی تو لحظات پایانی شادی رو به یه ملت برگردوند، این بار اسیر لیزرهای سنگالی شد و نتونست ضربه آخر رو درست به هدف بزنه. دیوید آلابا از اتریش که به خوبی جای راموس رو تو رئال پر کرده و از ارکان قهرمانی رئال تو لیگ قهرمانان بوده جزو غایبین قطره. هالند نروژی هم نیست، گلزن‌ترین مهاجم حال حاضر جهان و زلاتان سوئدی، خداوندگار خودخوانده فوتبال. زلاتان بعد از ناکامی سوئد در صعود گفت این جام جهانیه که منو از دست داده، نه من جام جهانی رو. کانته و پوگبا از فرانسه و پاولو دیبالا از آرژانتین هم به دلیل مصدومیت از غایبان قطرند. با وجود غیبت این ستاره ها و این تیم های بزرگ، جام جهانی همیشه جام جهانی بوده و جذابیت هاش کم نشده. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان بخش خبرها را اعلام میکنیم و در ادامه هم تفسیر سیاسی را از همکارم آقای خلیلی میشنوید با عنوان اعتراض مردم هند برای سفر بن سلمان به این کشور.
شهرهای دهلی، نو و بمبی شاهد اعتراضات گسترده به سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به هند در اواخر ماه جاری بود. معترضان با بالا بردن کاریکاتورهای بن سلمان در محکومیت حملات ارتش سعودی به یمن و سرکوب مخالفان در این کشور خواستار لغو این سفر شدند. آنها شعار می‌دادند هند جای برای محمد بن سلمان، قاتل و جنایتکار نیست. ولیعهد عربستان قرار است به دعوت سوبرامینیام جایشانکر وزیر امور خارجه هند به این کشور سفر کند. اگرچه در ارتباط با روابط دهلی نو و ریاض تلاش برای جذب سرمایه گذاری برای دولت نراندرا مودی نخست وزیر هند مهم است، اما برای مردم این کشور دخالت های جنایتکارانه عربستان سعودی در امور یمن و کشتار مردم این کشور از درجه اهمیت بالای برخوردار است. این به آن معناست که از دیدگاه مردم هند دولت این کشور نباید به هر قیمت از جمله نادیده گرفتن حقوق بشر و دست های آلوده به خون محمد بن سلمان برای جذب سرمایه‌گذاری های خارجی از عربستان تلاش کند. کارشناسان مسائل سیاسی در ارتباط با مسئله عربستان سعودی اقدامات جنایتکارانه شخص محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در موارد مختلف از جمله قتل جمال خاشقجی مخالف سعودی در ترکیه را نیز مد نظر قرار می دهند. علایی کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید اگرچه ماهیت عربستان با وهابیت گره خورده و دولت هند نیز بارها در مورد نفوذ وهابیت در آن کشور هشدار داده است، اما جنایاتی که محمد بن سلمان در کشتار و قتل مردم یمن و مخالفانش مرتکب شده بیش از پیش نام عربستان را لکه‌دار کرده است. در سالهای اخیر که نامی گروه تروریستی داعش در خبرها شنیده می شد، دولت هند به شدت نگران نفوذ تروریست های وهابی و داعش در این کشور بود. از این رو دولت دهلی نو تلاش کرد از مردم هند بخصوص مسلمانان این کشور برای شناسایی و مقابله با تروریست ها کمک بگیرد که حرکت موفق در این زمینه محسوب می شود. با این حال حزب حاکم بی جی پی به نظر می رسد در مقوله جذب سرمایه گذاری های خارجی چندان توجه به ملاحظات امنیتی ندارد و اینکه در سالهای اخیر در بسیاری از آنها از جمله در یمن، عربستان و شخص محمد بن سلمان دخیل بوده است. در این حال اگرچه مردم هند در مورد جنایات بن سلمان در یمن معترض هستند و از دولت دهلی نو خواستند سفری ولیعهد سعودی را لغو کند، اما آنچه برای مردم هند مهم و قابل ارزش است جلوگیری از نفوذ عربستان در کشورشان است که بدون تردید تبعات امنیتی نیز میتواند به دنبال داشته باشد. سروش امیری کارشناس مسائل هند در این باره میگوید نه تنها مردم هند بلکه مردم کشورهای جنوب شرق آسیا نیز همواره در مورد پیامدهای نفوذ امنیتی و گسترش وهابیت از ناحیه عربستان نگران بودند. از این رو در سالهای اخیر برخورد جدی با گروه های مرتبط با عربستان در ملایزیا و اندونزیا صورت گرفت. در هر حال تظاهرات مردم هند در اعتراض به سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به کشورشان نشان می‌دهد که تلاش های بن سلمان برای بهبود چهره تروریستیش نتیجه بخش نبوده است و همچنان افکار عمومی جهانی به دیده فرد تروریست با بن سلمان می نگرند که حضورش در هر مکان می تواند تبعات جبران ناپذیر به دنبال داشته باشد. بنابراین از دیدگاه مردم هند دولت این کشور نمی تواند با نادیده گرفتن چنین تبعات فقط به فکر جذب سرمایه گذاری از عربستان به هر قیمت باشد.
یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. دوشنبه میزبانی دور نوی رایزنی ها و مشورت های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. امضای تفاهم‌نامه آموزشی تاجیکستان و ژاپن. و بهبود جایگاه تاجیکستان در حوزه صفت و ایمنی جاده ها. سپاس که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
در گلویم افتاده هستی من به کام نامرادی، ز چهره هم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من، میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من با چه بود سزای تو، میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی